أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث معانی حرفیه و فرق حروف و اسما متحصل مما ذکر این شد که در مسالک مختلفی که در حقیقت معنای حرفی و فرق حرف و اسم بود، مسلک صحیح همون مسلک سوم بود و در اقوال مندرج در این مسلک سوم یعنی مسلک نسبیت هم ما هو صحیح قول معروف و مشهور بود که حروف برای معانی نسبی وضع شدن، معانی ربطی وضع شدن، که مختار مشهور هم همین بود و مختار مرحوم اصفهانی هم بنابر تفسیر صحیح از کلام مرحوم اصفهانی همین بود و توضیح داده شد که این به حسب موارد مختلف هم همین معنا قابل سرایت هست و به عنوان امر جامع بین همه موارد استعمال حروف قابل تطبیق هست. مطلبی که باقی مونده و باید اضافه بشه به اون مطالب قبلی اینی که همونطور که گفته شد قول صحیح در معنای حرفی و فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی اینی که حروف برای نسب وضع شدن، برای معانی نسبیه که متقوم به غیرن، نسبتهای خاص، نه عنوان نسبت و نه عنوان مستقل مثل عنوان ظرفیت، عنوان ابتداییات، اینها نه، برای معنای نسبی یا نسبت خاص از قبیل نسبت ظرفیت، نسبت ابتداییت، نسبت انتهاییت و امثال اینها. همونطور که گفته شد این به حسب همه موارد استعمال حروف این معنا قابل التزام هست و همین ترتیب که مستعمل فی و موضوع لا نفس معنای نسبی هست یا نسبت خاصه هست. اما اون چی که در کلام مرحوم آقای صدر آمده است که ایشون هم در مسالک ثلاثه همین مسلک نسبیت را قبول کردن ولی فرمودن که باید یک اصلاح و تعدیلی نسبت به این مسلک نسبیت باید تعدیل و اصلاحی انجام بشه. اینطور نیست که به نحو عام به یک کیفیت ما مستعملون فی حروف را معنای نسبی بگیریم، بلکه باید اصلاح بشه این مسلک به این نحو که تفصیل بدیم بین موارد نسبت اولیه و نسبت ثانویه، مواردی که نسبت واقعا در خارج محقق هست باقت نظر از تکلم به لفظ و بین مواردی که نسبت ثابت در بین، نسبت ثانویه و نسبت ذهنیه هست که به ملاحظه تصور معنا در ذهن این نسبت محقق میشه. فرمودن بین اینها باید یک تفصیلی بدیم. در جایی که نسبت ثابت در بین نسبت اولیه باشه، یعنی به حسب واقع خارجی نسبتی در کار باشه، در این موارد ما مستعملون فی و موضوع لای حروف را همون نسبت خارجیه نمیتونیم بگیریم، همون نسبت واقعیه نمیتونیم بگیریم، بلکه در این موارد باید موضوع لای حروف را نسبت تحلیلیه بگیریم. اما در قسم ثانی از موارد که نسبت ثابت در بین نسبت ثانویه هست، در ذهن نسبت وجود داره، در این قسم ثانی ما میتوانیم موضوعه و مستعملون فی را همون نسبت ذهنیه بگیریم، همون نسبت ثانویه بگیریم. توضیح زال این مختار مرحوم سعد در بحث معانی حرفیه اینه، فرموده ما قول به نسبت رو قبول میکنیم ولی با این اصلاح. توضیح و ذالک اینه که ایشون فرمودن که ما سه جور نسبت داریم. یک نسبت، نسبت خارجیه هست که به لحاظ واقع خارجی بین طرفین محقق هست. مثلا در جایی که زید در دار باشه، زید در مسجد باشه، اینجا یک نسبت ظرفیتی به حسب واقع خارجی بین زید و دار وجود داره که این نسبت ظرفیت غیر از نسبت ظرفیتی است که مثلا اگه زید در دار باشه، این نسبت ظرفیتی که در مورد زیدون فی دار وجود داره غیر از نسبت ظرفیتی است که در مورد وجود زید در مسجد هست. ظرفیت بین نسبت ظرفیت بین زید و دار غیر از نسبت ظرفیت بین زید و مسجد هست. این نسبت اول که نسبت خارجیه هست. نسبت دوم نسبت ذهنیه هست، یعنی نسبتی که در ذهن ایجاد می شود بین طرفین یا اطرافی که موجود در ذهن هستند. فرمودن در جایی را که حروف اضراب مثلا به کار می ره یا استثناء به کار می ره، نسبت اضرابیه یا نسبت استثنائیه و یا نسبت عطفیه و امثال اینها نسبت‌های ذهنی هستند، نسبتی که در ذهن ایجاد می‌شود بین دو طرفی که اون دو طرف هم موجود در ذهن هستند. در این دو قسم از نسبت. قسم سوم از نسبت، نسبت تحلیلیه هست، یعنی نسبتی که با تحلیل به دست می آید، به این معنا که اونچه که در ذهن می آید یک صورت مندمج و صورت بسته هست که به اونی که به ذهن می آید صورت مندمجه، ولی در مقام تحلیل این صورت مندمج را میشه تحلیل کرد به دو طرف و نسبتی که بین این دو طرف وجود داره. این میشه نسبت تحلیلی، نه نسبت واقعی خارجی. ایشون فرمودن در مورد نسبت ثانویه، نسبت ذهنیه، مثل نسبت اضرابیه، نسبت استثنائیه و عطفیه که لا موتن لها الا فی ذهن، در خارج که اینا نیست، اینا مربوط به تصور اینهاست که از بعد شنیدن کلمات و الفاظ اینها پیدا میشه، به لا بحث به خارج که ما اضراب نداریم، استثناء نداریم. در این نسب ثانویه ما ملتزم هستیم که حروف برای همین نسبت وضع شده، برای همین نسبت استثنایی وضع شده، برای همین نسبت اضرابی وضع شده. ولی در نسبت‌های واقعی، در جایی را که مثلا در زید در دال بوده که ظرفیت خارجیه، نسبت ظرفیت خارجی وجود داره، در اون موارد ثبوت نسبت واقعا در خارج که نسبت‌های اولیه هست، در اون قسم ما نمیتونیم ملتزم بشیم که حروف برای خود همون نسبت خارجی وضع شده. اینا نمیتونیم ملتزم بشیم. چرا نمیتوانیم ملتزم بشیم؟ چون وجود خارجی که نمیتواند موضوع لفظ قرار بگیره. غرض از وضع لفظ برای معنا اینه که با تکلم به لفظ، با استعمال لفظ، معنا در ذهن حاضر بشه. با تکلم شخص به لفظ، معنا در ذهن سامع و مخاطب حاضر بشه. خب چه چیزی قابل احضار در ذهن متکلم هست؟ وجود خارجی که نمیتواند در ذهن متکلم بیاید. چون احضار وجود خارجی در ذهن متکلم، انتقال وجود خارجی به ذهن متکلم ممکن نیست، روی این حساب ما نمیتوانیم موضوع لای حروف در موارد نسبت اولیه را نفس نسبت خارجیه بگیریم. این نمیتونه موضوع لا باشه. طبعا در این موارد که نسبت اولیه هست، باید ملتزم بشیم به این که این بله جمله مشتمل بر حرف این در حقیقت وضع شده است برای معنای واحدی که بله مندمج هست و مبهم هست، که عند تحلیل از او در می آید دو طرف و یک نسبت. این زیدون فدار را بخوایم حساب بکنیم که در خارج نسبت ظرفیت هست، این حرفی که در اینجا اومده خودش وضع مستقل که نداره. این جمله مشتمل بر حرف به یک معنای خاصی دلالت داره، بر معنای واحدی دلالت داره که به ذهن وقتی بیاد تحلیل میشه به زید و دار و نسبتی ظرفیتی که بین زید و دار وجود داره. ولی این نسبت، نسبت حاصل شده در مقام تحلیل، نه نسبت خارجی. نسبت خارجیه که به ذهن نمی آید. فرمودن در این موارد نسب اولیه موضوع لای حروف، این نسبت تحلیلیه هست. لفظ برای این نسبت تحلیلیه وضع شده. مبنای مشهور که موضوع لای حروف را نسبت گرفتن صحیحه، ولی با تأمل باید توضیح داده بشه و اصلاح بشه. کلام مشهور به این که در نسب خارجیه موضوع نسبت تحلیلیه هست، نه نسبت خارجیه که واقعیت در خارج داره. این بله فرمایش مرحوم آقای صدر و به تعبیر ایشون اصلاح و تعدیلی که در مسلک مشهور یعنی مسلک نسبیت معانی حرفیه باید انجام بشه. مناقشه‌ای که نسبت به این فرمایش و این اختیار وجود داره و از مطالب قبلی هم استفاده میشه اینه که اساس فرمایش مرحوم آقای صدر در نسب اولیه که نمیتواند نسبت خارجیه، نفس نسبت واقعیه، نسبت خارجیه موضوع لای حروف قرار بگیره، اساس این مطلب همین هست که وجود خارجی قابل وضع لفظ نیست. وجود خارجی، برای وجود خارجی لفظ وضع نمیشه. موضوع لای لفظ وجود خارجی نمیتواند باشه. این مطلب، این مقدمه همونطور که قبلا هم گفته شده، هرچند در کلمات مرحوم اصفهانی و همینطور در کلمات مرحوم آقای خویی هم به عنوان اصل مسلم و مفروغ عن گرفته شده و مورد قبول این اعلام قرار گرفته، ولی قبلا توضیح داده شد که این مقدمه تمام نیست، در اشکال به مختار مرحوم اصفهانی در این مقدمه نسبت به این مقدمه و همینطور اشکال به مرحوم آقای خویی گفته شد که بله، این که وضع الفاظ به غرض احضار معانی در ذهن هست، این قابل قبوله، این لا اشکال فیه، تردیدی در این قسمت نیست، ولی تأمین شدن این غرض از وضع و این حکمت در وضع به این نیست که حتما ذات اون معنای موضوع منتقل به ذهن بشود، تا به تعبیر مرحوم اصفهانی این اشکال وارد بشود که المقابلو لا یقبل المقابل، ذهن که یه وجود مقابلی نسبت به وجود خارج داره نمیتونه وجود خارجی را قبول بکنه، وجود خارجی هیچ وقت در ذهن نمی آید، قابل تحقق به وجود ذهنی نیست. اون چرا که در وضع احتیاج داریم اینه که معنای اون چی که در وضع احتیاج داریم، یعنی غرض از وضع هست و حکمت وضع اقتضا می کنه، اینه که اون معنای موضوعه حاضر در ذهن مخاطب بشود و مخاطب التفات به او پیدا بکنه، تصور از این داشته باشد. اما التفات پیدا کردن مخاطب و متصور شدن معنای موضوعه در ذهن مخاطب منحصر به این نیست که ذات او معنا به ذهن بیاد. روی این حساب در وضع اعلام شخصیه ملتزم میشیم به این که موضوع حرف ذات وجود خارجی هست، ولی همین ذات وجود خارجی که موضوع لفظه با گفتن لفظ زد یک صورتی در ذهن مخاطب از این وجود خارجی حاصل میشه. حالا شما بگید این صورت نفس اون وجود خارجی نیست، به هر حال مشیر به او هست دیگه، همین مقدار که حالت اشاره به او داشته باشه که ملتفت بشه شخص به وسیله این عنوان مشیر به اون موضوع ملتفت بشه، همین کافیه دیگه. در غرض از وضع ما بیش از این احتیاج نداریم. روی این حساب بله، در بر اساس همین اشکال و مناقشه‌ای که به این مقدمه مقبول عند محقق اصفهانی عند مرحوم آقای خویی قبلا گفته شده، در محل بحث هم به همین صورت گفته میشه که اگر یک نسبت واقعیه‌ای وجود داشته باشه که حتی نسبت رو هم نسبت خارجی حساب بکنیم، دارای وجود خارجی هم باشه، ثبوت نسبت به ثبوت به وجود در خارج هم باشه، نه به ثبوت امر واقعی که خود شما مرحوم آقای صدر قبلا توضیح دادید، حتی اگر وجود خارجی هم داشته باشد این نسبت، ولی این وجود خارجی داشتن باعث نمیشه که لفظ را برای نفس این نسبت ما نتوانیم وضع بکنیم، بلکه قابل وضع لفظ برای وجودات خارجی هم ممکنه. خب این نسبت نهایتش مثل وجود خارجی وجود خارجی در زید میشه، نهایتش اینه، همونطور که در وضع زید برای وجود خارجی مشکلی در کار نیست، برای وضع فی برای ظرفیت خارجیه، برای نسبت ظرفیت خارجیه هم مشکلی در مشکلی در کار نیست. اگر حتی نسبت خارجی هم وجود خارجی هم داشته باشد مشکلی نیست، فضلا از این که برای نسبت ما تحقق و ثبوت واقعی را قائل بشیم، بگیم که نه لازم نیست که حتما در وجود خارجی داشته باشه، بلکه لوح واقع اعم از لوح وجود هست و نسبت ثابت در لوح واقع هست. همونطور که خود مرحوم آقای سعد در توضیح و توجیه کلام مرحوم اصفهانی فرموده بودن که مراد مرحوم اصفهانی اینه که موضوعه ذوات نسبت هست، ذات نسبت، ذات معنای نسبی است، نه وجود رابط. اونجا وجود رابط را نفی کرده بود، چجور توضیح داده بود، با توجه به مطالب دیگه جا نداشت که اینجا در مقام اختیار قول برای معنای حرفی این اشکال را بخواد مطرح بکنه. حالا اگر هم، ولی قبل از این گفته میشه حتی اگر نسبت در این بین دارای وجود خارجی هم باشد، وضعش اشکالی، وضع لفظ برای این اشکالی نداره. رو این حساب بله، این که مرحوم آقای سعد به خاطر این اشکال فرمودن که ما موضوعه حروف را در نسب اولیه ذات نسبت خارجی نمیگیریم، نسبت خارجی نمیگیریم بلکه نسبت تحلیلی میگیریم، این بیان کافی نیست برای اختیار این قول. علاوه بر این که اشکال اصلی و مهمتر به این مختار مرحوم آقای سعد در قسمت نسبت اولیه اینه که طبق فرمایش ایشون اصلا این حرف در حقیقت وضع مستقلی نداره، این مجموع بر یک معنای مندمج دلالت میکنه، مجموع بر معنای مندمج دلالت میکنه که وقتی در ذهن بیاید تحلیل میشه به طرف، دو طرف و یک نسبت. اشکال اساسی اینه که این برخلاف ما نجدهو بالوجدان هست. اون چه که بالوجدان ما میابیم اینه که در استعمال حروف در جملاتی مثل زیدون فی الدار و زیدون فی المسجد، همونطور که از یعنی کلمه زید دلالت بر معنایی میکنه، معنای در مقابل معنای مسجد یا داری که در اینجا در استعمال به کار رفته، کلمه مسجد هم دلالت میکنه، فی هم دلالت بر یک معنای خاصی در مقابل او میکنه، در مقابل زید، در مقابل دار، کلمه فی هم دلالت بر یک معنای خاصی میکنه و اون معنای خاصی که غیر از زید هست، غیر از دار هست یا غیر از مسجد هست در ترکیب زیدون فی المسجد، همون معنای نسبی هست، همون معنای ظرفیت نسبی، ظرفیت متقوم به طرف، ظرفیت خاص، نه عنوان ظرفیت اسمی که معنای مستقله، بلکه ظرفیت خاص یعنی ظرفیتی که متقوم به طرفین هست. نه اینکه ما یحصل فی الذهن از شنیدن کلمه زیدون فی الدار معنای واحدی باشد که به تحلیل نسبت ازش در بیاد، نه، بلکه مباشرتا و از همون ابتدا از کلمه زید چطور یک معنای خاصی فهمیده میشه، از کلمه دار چطور یه معنای خاصی فهمیده میشه، از فی در اون هم یه معنای خاصی فهمیده میشه که اون معنا معنای نسبته. به عبارت اخرى فهمیدن نسبت از کلمه فی بله به تحلیل نیست، بلکه بالمباشره و به همون نگاه اولی هست. همونطور که از کلمه زید ما معنای خاصی میفهمیم، صورتی از این زید در ذهن میآید در مباشرتاً، نه اینکه به تحلیل در بیاید، از فی هم یه معنای خاصی در کنار معنا، در کنار معنای زید، در کنار معنای دار فهمیده میشه. رو این حساب بله قول صحیح در مسلک سوم که مسلک نسبیت باشه، همون حرف مشهور هست که موضوع لای حروف معانی نسبیه هست، یا به تعبیر دیگر نسبت‌های خاصه. نسبت مثل خاصش به این معنا که مثلا یه جا نسبت ظرفیته، یه جا نسبت ابتداییته، یه جا نسبت انتهاییت و امثال اینها هست. و همین معنا که نسبیت خاص یا معانی نسبیه باشه در همه حروف قابل التزام، احتیاج به اصلاح و تعدیلی که در کلام مرحوم آقای سعد اومده احتیاج به اون نداره. خب هازا تمام الکلام در معنای حرفی و فرق معنای حرفی با معنای اسمی. از این مطالبی که در بیان معنای حرفی در مقابل معنای اسمی گفته شد، حکم هیئات هم معلوم شده که هیئت در جایی که متضمن نسبت ناقصه باشد، مثل هیئت توصیف، هیئت اضافه و امثال اینها، موضوع لای در این هیئات هم این نسبت‌های خاصه هست در مقابل هیئتی که در جمله تامه وجود داره، در مرکب تام وجود داره، که هیئت در جمله تامه غیر از این که اصل نسبت را دلالت دارد، بلکه ثبوت این نسبت بین طرفین هم از این جمله تامه، از این ترکیب تام استفاده میشه. در جایی که گفته بشه زیدون قائمون، غیر از این که این هیئت نسبت بین قیام و زید را دلالت داره، بلکه ثبوت نسبت را هم دلالت داره، در ثبوت این نسبت در وعای مناسب با خودش، در جملات ایجابی به این نحوه، در جملات سلبیه هم دلالت میکنه بر این هیئت، بر سلب این نسبت بین احد الطرفه دلالت بر سلب این میکنه. ولی اصل نسبت هم در مفاد هیئت، بله هیئت جمله ناقصه، و هم در مفاد هیئت جمله تامه اصل نسبت وجود داره. اختلاف فقط در اینه که در جمله تامه و مرکب تام ثبوت این نسبت، که به عبارت اخرى اختزای تصدیق نسبت به وجود نسبت، تصدیق به وجود نسبت باشه، این هم در جمله تامه ثابت هست، ولی در جمله ناقصه تصدیق به وجود نسبت و ثبوت این نسبت حکایت نمیشه. در مثلا دار و زیدن، دار و زیدن که مضاف و مضاف الیه، غلام و زیدن مثلا، یا زیدن العادل و امثال اینها، یا العالم العادل امثال اینا، این نسبت خاصی در این موارد بیان میشه، ولی اینکه این نسبت ثابت هست در لعای مناسبش، این رو از این جمله در نمیاریم. یا عدالت و زیدن مثلا، عدالت و زیدن، بل با اینکه فرق بین عدالت و زیدن با زیدون عادلون اینه که در هم در عدالت و زیدن هم در زیدون عادلون در هر دو نسبت فهمیده میشه، ولی در زیدون عادلون ثبوت علاوه بر اصل نسبت، ثبوت این نسبت هم فهمیده میشه و از کلام، ولی در عدالت و زیدن از این فهمیده نمیشه که آیا این نسبت بین عدالت به زید در و آیه مناسب ثابت هست یا ثابت نیست. خب این هم به این ترتیب بحث در مطلب ثالث از مطالب پنجگانه‌ای که در امر ثانی، که امر ثانی مربوط به وضع بود، وضع و مایل حقابه بود، مطلب ثالث از مطالب پنجگانه‌ای که در این امر ثانی مورد بحث بود که تعیین معنای حروف و بیان اختلاف بین معانی حرفیه و معانی اسمیه بود، به این ترتیب این بحث تمام میشه، وارد مطلب چهارم میشیم که به ترتیب کفایه بر اساس فرمایشات مرحوم آخون بیان فرق بین خبر و انشا باشه. جمله خبریه با جمله انشاییه چه فرقی داره؟ مرحوم آخون در این قسمت فرمودن که لا یبعد که همون اختلافی که ما بین اسما و حروف توضیح دادیم که موضوع لا و مستعمل فی شیء واحد هست، اختلاف در قید الوضع هست، در شرط الوضع هست، حروف وضع شدن برای اینکه مثلا فی و فی که حرف هست با کلمه ظرفیت که اسم در نظر بگیری. مرحوم آخون فرمودن ما در اونجا گفتیم که هر دو برای ظرفیت وضع شدن، که موضوع لا شیء واحده، مستعمل فی شیء واحده، منتها فی وضع شده است لیستعمل در ظرفیت، فی ما اذا لوحظ حالتن و آلتن لغیره، ولی کلمه ظرفیت وضع شده است لیستعمل در همین معنای واحد اذا لوحظ مستقلن لا حالتن و آلتن لغیره. همون به همون نحوی که در فرق بین حرف و اسم اختلاف را در قید الوضع آوردیم، در شرط الوضع آوردیم، نه در معنای موضوع لا، نه معنای مستعمل فی، در ناحیه خبر و انشا هم همینه. موضوع لا جمله خبریه با موضوع لا جمله انشاییه واحد هست، مستعمل فی امر واحدی هست، منتها خبر و جمله خبریه وضع شده است تا استعمال بشود در این منبر، در این معنا، در جایی که حکایت بشود از ثبوت نسبت، ولی انشا وضع شده است تا استعمال بشه در همین معنای واحد اگر قصد ایجاد و تحقق اون معنا در خارج باشه. موضوع لا مستعمل فی شیء واحدی هست، اختلاف در اون دائی بر استعمال و مقصود از استعماله. روی این حساب ولو در عبارت مرحوم آخون کلمه فی بعد از لیستعمل اومده، ولی همونطور که مرحوم آقای تبریزی میفرمود این از باب مسامحه است، چون شما که میخواهید این را تنظیر بکنید به حروف و اسامی، دیگه این را در ناحیه مستعمل فی نباید تغییر ایجاد بکنید، مستعمل فی شیء واحده، اون اختلاف در ناحیه غرض از در ناحیه غرض از استعمال باید بگیرید. روی این حساب عبارت مرحوم آخون اینه که فرمودن اختلاف در خبر و انشا هم مثل اختلاف در حرف و اسم، فیکون الخبر موضوعا لیستعمل فی حکایت ثبوت معنا فی موطنه، ولی انشا موضوع است لیستعمل فی قصد تحققهی و ثبوتهی. نباید می فرمود که فی حکایت، باید می فرمود که لیستعمل اند حکایت یا له حکایت ثبوت مضمون و یستعمل فی اون معنای واحد، معنای مشترک، چون مستعمل فی که مشترکه، مستعمل فی مشترکه، ولی استعمال در اون معنای مشترک در جایی هست که به عنوان قصد حکایت را داشته باشه. در جمله خبریه در جایی استعمال انجام میشه تا حکایت بکند از ثبوت مضمون، از ثبوت مضمون جمله در موطن مناسب خودش. ولی جمله انشائیه استعمال شده است برای در همون معنای مشترک، در جایی که مقصود از استعمال ایجاد اون معنا هست، ایجاد او در وعای مناسبه. به عنوان مثال در الفاظ حداقل، در الفاظ مشترک بین انشاء و اخبار، مثل بعت و داری به کذا که هم در مقام اخبار به کار برده میشه، هم در مقام انشاء به کار برده میشه. این بله جمله‌ای که مشترک بین اخبار و انشاء هست، صيغه مشترک بین انشاء و اخبار هست، مستعمل فی شی واحدی است. مستعمل فی اینی که بله این بی تحقق بی دار از این شخص، منتها این که این مضمون این جمله تحقق بی دار از شخص به دو غرض ممکنه استعمال بشود. این صیغه یک جا ممکنه استعمال بشه به این غرض که داره انشا میکنه، ایجاد میکنه همین بی را، ایجاد میکنه همین بی را. مورد دوم جایی است که نه، این بی از قبل ایجاد شده، این شخص داره خبر میده او. بله مرحوم آقای تبریزی اینجور مثال میزد که مثلا دو نفر با هم دیگه نشستند و اینا، وقتی با یه زید با خود عمر میخواهد معامله بکنه، میگه که به اتا مثلا داری به شخص مقابل که امره لکه به کذا مثلا. خب این استعمال این جمله است به غرض ایجاد بی که امر اعتباری و انشائی هست در وعای مناسبش که عالم اعتبار باشه، بی به ملکیت در عالم اعتبار محقق بشه. ولی بعد از این که این بیت و اشتریت را با مشتری گفت، بعد با رفیقش صحبت میکنه، میگه که بیت و داری، به شخص با شخص ثالثی که صحبت میکنه به اونجا میگه بیت و داری به کذا، خونم را به این به این فروختم. این که به شخص ثالث که غیر امره میگوید بیت و داری به کذا، یواشی که با او داره صحبت میکنه میگه خونم را به این مبلغ فروختم، این استعمال بیت و در مقام اخباره که این را میگه تا حکایت بکنه از تحقق بی در اون موطن مناسب خودش. چون قبلا مثلا نیم ساعت قبل با امر که مشتری بوده معامله را انجام داده، این بیتای دوم استعمال شده برا در همون تحقق بی من زید، در همون معنای دیگه به تعبیر مرحوم آخوند نداره، در هر دو در ثبوت مضمون استعمال شده که تحقق البی از صدور بی از شخصه. منتها این استعمال در صدور بی از زید در جمله اول که در مقام انشا بود به غرض ایجاد و متحقق کردن بی در عالم اعتباره، ولی در جمله دوم که در مقام اخباره به عنوان حکایت از اون ما تحقق سابقنه، در نیم ساعت قبل که بی محقق شده الان داره از او حکایت میکنه. بر اساس بله عبارتی که در کلام مرحوم آخوند اومده، فرق بین خبر و انشا در مستعمل فی در موضوع نیست، بلکه در شرط الوضع و در قید الوضع هست. به همون ترتیبی که در باب حروف و اسامی گفته شده و اطلاق کلام مرحوم آخون اقتضا میکنه که این فارغ، این امتیاز، بله، هم در جملات مشترکه بین انشا و اخبار هست، یعنی در مثل بیت و اشترت، و هم در مواردی که خبر صیغه خاصه داره و انشا صیغه آخر خاصه داره، مثل اینکه میگوید که در مقام که مثلا اطلب منکه، طلبت منکه ضرب زیدن، با جایی که میگوید بله اضرب زیدن، اون جایی که این میشه صیغه بله غیر مشترک، یعنی این بله اضرب از جملاتی نیست که در مقام در موارد اخبار و خبر استعمال میشه، این مختص به انشاست. یا و از اون طرف طلب منکه ضرب زیدن، این هم جمله مختص به خبره. به حسب اطلاق مرحوم، اطلاق کلام مرحوم آخون، حتی در فرق بین طلب تو منکه ضرب زیدن و اضرب هم اختلاف در همینه، یعنی در معنای موضوعه اختلاف نیست، اختلاف در همون قید استعمال و شرط استعمال هست. ظاهر عبارت مرحوم آخون اینه، ولی آیا این مطلب بله قابل التزام است یا قابل التزام نیست، آیا مراد مرحوم آخون همین هست یا نه، در مقابل مرحوم ایروانی قائل به اینن، نظرشون اینه که نه، فرمایش مرحوم آخون فقط ناظر به جملات مشترک بین اخبار و انشاء هست، همون بیتو داری به کذا مثلا، ولی در مواردی که انشا صیغه مستقلی داره مثل اضرب و خبر صیغه مستقل داره، مرحوم آخون اونجا را نمیخواد بگه، اونجا دیگه فرق واضح هست از جهت دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.